دا خبری مجله هم پای ته ورسېده، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. بله خبری مجله زما همکار سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس صاحب خیر راغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 27 ماه حوت سال 1399 هجری شمسی برابر است با عبدی ماه مارچ سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که لیست هیئت دولت افغانستان که به کنفرانس مسکو می رود تایید شد و یک تعداد اعضایان دیروز به مسکو رفتند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سر خط خبرها. سفارت امریکا در کابل میگوید که نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان سفر دو روزه خود را در کابل تکمیل کرد. بیش از 300 زندانی دیگر افغان از ایران به افغانستان انتقال داشتند. مقامات پاکستانی از کشته شدن چندین معدنچی در ایالت بلوچستان خبر میدهند. تفصیل خبرها. سفارت امریکا در کابل میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص این کشور برای افغانستان سفر دو روزه خود به کابل را تکمیل کرد. سفارت امریکا در کابل دیروز با نشر خبرنامه هدف سفر آقای خلیلزاد به کابل را بخشی از ادامه تلاش‌ها برای تسریع روند صلح افغانستان خوانده و گفت که او و تیم همراهش در این سفر با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، شمار زیادی از سیاستمداران افغان و مدافعین حقوق زنان که برای پیشبرد روند صلح نقش مهم دارند دیدار کرد. و گفته این سفارت خلیلزاد روی نقش مهم احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌ها در تامین صلح دائمی در افغانستان تاکید کرده و همچنان گفته که امریکا برای حمایت از روند صلح افغانستان مشوره با شرکا و کشورهای منطقه را در چارچوب نشست‌های مختلف در آینده هم ادامه خواهد داد. پیش از این وزارت خارجه امریکا تایید کرد که زلمه خلیلزاد در نشست روز پنجشنبه مسکو در مورد صلح افغانستان اشتراک خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید بیش از 300 تبعه افغانستان که در ایران زندانی بودند بر اساس موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران به افغانستان تحویل داده شدند. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه‌ای در مورد گفت که 303 زندانی افغان که در میان آنها 12 زن هم شاملند از 3 زندان مختلف ایران روز یکشنبه از مرز دوغارون به افغانستان انتقال داده شدند، اما در اعلامیه دلیل بازداشت این افراد گفته نشده است. بر اساس اعلامیه این وزارت این دومین مرحله انتقال زندانی ها میان دو کشور بود که به اجرا گذاشته شد. وزارت داخلی افغانستان گفته که در مرحله اول 306 زندانی افغان به تاریخ 20 حوت سال جاری خورشیدی از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان انتقال یافتند که شمار مجموعی زندانیان انتقال شده از ایران به افغانستان به 609 تن رسید. این وزارت نگفته که مرحله بعدی انتقال زندانی ها از ایران به افغانستان چه زمان انجام خواهد شد. سازمان صحی جهان آغاز روند تطبیق واکسن ضد کرونا برای استادان افغان را ستایش کرد. وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته از آغاز این روند خبر داد و گفت که واکسن ضد کرونا برای 400 هزار استاد مکاتب و پوهنتون‌ها تزریق خواهد شد. سازمان صحی جهان یا WHO روز گذشته در توییترش نوشت که این اقدام از سوی افغانستان در یک زمان خوبی آغاز شده که قرار است مکاتب هفته آینده در این کشور بازگشایی شوند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان تا هنوز 45 هزار نفر در این کشور واکسین ضد کرونا دریافت کردند. در افغانستان واکسین استرازنیکا تولید مشترک هند و بریتانیا تصدیق می شود که دهلی نو آن را به افغانستان کمک کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 7 معدنچی در ایالت بلوچستان این کشور خبر دادند. مقام‌ها می‌گویند این هفتن شام 15 مارس در اثر انفجار در معدن زغال سنگ واقع در منطقه هرنای در شمال شرق کویته جان‌هایشان را از دست دادند. سهیل انور هاشمی یک مقام ارشد پلیس بلوچستان دیروز گفت که انفجار گاز میتان در معدن باعث کشته شدن معدنچی‌ها شده است. این دومین رویداد در یک هفته است که معدنچی ها در ایالت بلوچستان جانشان را از دست دادند. 8 معدنچی دیگر در 12 ماه مارس هدف انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ قرار گرفته و در منطقه مروره نزدیک در مرز افغانستان شدند که از آن جمله 6 تن آنها کشته و 2 تن دیگرشان نجات یافتند. مقام های پاکستانی گفتند که در مورد این دو رویداد تحقیقات را آغاز کردند. ارمنستان میگوید هر نوع راه حل سیاسی برای خاتمه تنش ها با آذربایجان روی منطقه نگورنو قره‌باغ باید تنها در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت بگیرد. این را یرا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان دیروز در نشست خبری مشترک با آن لند وزیر خارجه سویدن که در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را هم به عهده دارد ابراز کرد. آقای وازیان گفت که ارمنستان توافقنامه سه جانبه میان کشورش آذربایجان و روسیه را که در 9 نوامبر برای خاتمه جنگ در منطقه نگورنو قره‌باغ امضا شد یک راه حل موقت می‌داند. یک بازیکن هاکی روی یخ از روسیه در اثر ضربه در سرش جان خود را از دست داد. تیم هاکی روی یخ زیر 19 سال تیم هاکی روی یخ زیر 19 سال روسیه دیروز از این رویداد خبر داد و در توییترش نوشته است که تیمور فیزودینوف یکی از بازیکنان این تیم در 16 مارچ زمانی درگذشت که تلاش 3 روزه دکتران برای نجات وی نتیجه نداد. با گفته این تیم تیمور فیزودینوف در جریان مسابقه در 12 مارچ در ناحیه سرش ضربه شدید دید و به زمین افتاد و سپس به شفاخانه منتقل گردید و پس از 3 روز جان داد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 15.
در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مسکو فردا پنجشنبه میزبان کنفرانس در مورد صلح افغانستان خواهد بود. یک سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید
جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی اشتراک میکنه و از یک موضع واحد و دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
سرمنشی ناتو بار دیگر تاکید نمود که از حل صلح‌آمیز بحران افغانستان حمایت میکند. او گفت
ما ارزیابی ها، بحث ها و مشوره ها را با نزدیک شدن به ضرب الاجل اول می در ناتو ادامه می دهیم. این یکی از بحث های کلیدی در اجلاس هفته آینده وزیران خارجه ناتو خواهد بود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تطبیق واکسین کرونا به صدها هزار معلم و استادان پوهنتون در افغانستان. قرغیزستان ده ها کودک قرغیزی را که در عراق تولد شدند به این کشور بازگردانید. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
علاقمند کتاب در شوهر تقریبا میانه است دیگه، خدر چیزی بالا هم نیست و وسط پایین هم نیست. مردم علاقمند هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:39 صبح است. مسکو فردا پنجشنبه 18 مارس میزبان کنفرانس در مورد صلح افغانستان خواهد بود. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه که یکی از اعضای هیئت افغانستان در این کنفرانس است، شام گذشته راهی مسکو شد. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در رأس یک هیئت 12 نفری به مسکو برود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
ولسی جرگه افغانستان شام گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفت میررحمان رحمانی رئیس این جرگه را با عبدالقادر زاده وطن دوست رئیس دارالانشای ولسی جرگه برای اشتراک در نشست مسکو رای روسیه شدند. آنها نخستین کسان از جمع فهرست 12 نفری هستند که قرار است به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست مسکو اشتراک کنند. نشست مسکو برای صلح افغانستان فردا پنجشنبه 18 مارچ برگزار می شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید عبدالله عبدالله با متبقی همراهانش امروز راهی مسکو خواهد شد. مجیب رحمان رحیمی مشاورین شورا در پیامی که دیروز به رسانه‌ها فرستاد گفت هیئت افغانستان در نشست مسکو از یک موضع واحد شرکت می‌کند.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلالت مآب دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست مسکو درباره صلح افغانستان اشتراک میکنه. در این نشست تعداد از رهبرها و شخصیت‌های افغانستان دعوت شدن و جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک میکنه و از یک موضع واحد دیدگاه‌های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
آقای رحیمی نام‌های متبقی اعضای هیئت افغانستان را هم تایید کرد که قرار است در نشست مسکو شرکت کنند. در این فهرست نام‌های آمد کرزی رئیس جمهور سابق، مارشال عبدالرشید دوستم و محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، متین بیگ احمد نادر نادری و عبیبه سرابی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت در گفتگوهای قطر و محمد علم ایزدیار نایب اول مشران جرگی افغانستان شاملند. روسیه در این کنفرانس بر علاوه افغانستان و گروه طالبان از امریکا، چین و پاکستان هم خواسته که نماینده هایشان را برای اشتراک در آن بفرستند. وزارت خارجه امریکا گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان به نمایندگی از واشنگتن در کنفرانس مسکو اشتراک خواهد کرد. آقای خلیلزاد سفر دروزش به کابل را که هدف آن تسریع گفتگوهای صلح خوانده شده بود روز گذشته به پایان رسانید. امریکا کنفرانس مسکو برای صلح افغانستان را تلاش برای جلب حمایت بین المللی خوانده. گروه طالبان هم گفته که در این نشست یک هیئت 10 نفری این گروه اشتراک خواهد کرد. رهبری آن را ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به عهده خواهد داشت. کنفرانس مسکو برای صلح افغانستان در حال برگزار می شود که آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا به هدف تسریع روند صلح اجماع منطقه‌ای و جهانی را مهم خوانده. او خواستار برگزاری نشست با حضور نماینده های افغانستان، آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در ترکیه شده است. انتظار می رود نشست ترکیه در اوایل ماه اپریل برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه از نشست های مسکو و ترکیه برای صلح این کشور استقبال کرد.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
سرمنشی ناتو بار دیگر تاکید کرده که از حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان حمایت می‌کند. یانس استولتنبرگ روز سه شنبه در یک نشست آنلاین به خبرنگاران گفت که با باور او نقش همسایه‌ها و کشورهای منطقه برای پروسه صلح افغانستان خیلی مهم است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرد.
سرمنشی ناتو بعضها در مورد پروسه صلح افغانستان را مهم می‌داند و از آن حمایت می‌کند. ینس استولتنبرگ که روز سه شنبه در یک نشست خبری آنلاین از بروکسل به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت از تلاش‌های فعلی در پروسه صلح و توافق که سال گذشته میان ایالات متحده و طالبان امضا شد پشتیبانی می‌کند و آن را به نفع افغانستان می‌داند. و افزود که سهم کشورهای منطقه در مسئله افغانستان خیلی مهم است و آنها باید مسئولیت‌هایشان را برای کمک در پروسه صلح بپذیرند. به گفته استولتنبرگ در حال حاضر متحدین ناتو با دقت مشغول بررسی وضعیت افغانستان هستند.
ما ارزیابی ها، بحث ها و مشوره ها را با نزدیک شدن به ضرب الاجل اول می در ناتو ادامه می دهیم. این یکی از بحث های کلیدی در اجلاس هفته آینده وزیران خارجه ناتو خواهد بود.
سرمنشی ناتو افزود که وزیران خارجه این پیمان نظامی در اجلاس هفته آیندهشان در مورد سرنوشت نیروهای ائتلاف در افغانستان بحث می کنند. با گفته او در حال حاضر شمار نیروهای سایر کشورهای ائتلاف در مقایسه با ایالات متحده در افغانستان بیشتر است. بر اساس آمار ماموریت حمایت قاطع ناتو، در حال حاضر شمار نیروهای بین المللی در افغانستان به حدود 9600 تن می رسد که از میان آنها 7100 تنشان غیر امریکایی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در روزهای آخر کاریش شمار نظامیان ایالات متحده در افغانستان را به 2500 تن کاهش داد. اکنون اداره رئیس جمهور جو بایدن می گوید که مشغول بازنگری این طرح است و تا هنوز به تصمیم نهایی دست نیافته. پیش از این کنت مکنزی فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در گفتگو با روزنامه لاس آنجلس تایمز گفته بود که اگر نیروهای کشورش بر اساس جدول زمانی اول ماه می افغانستان را ترک کنند، جنگ ها افزایش خواهد یافت.
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد زنان افغان مطلبی را به نشر رسانده، تحت عنوان صلح در افغانستان باید برای زنان افغان پیروزی را فراهم کند. این مقاله توسط نایید فرید، نیلوفر جلالی و ملاله ایساخزای نوشته شده است. در این مقاله آمده که در هفته قبل از روز بین المللی زن تجلیل به عمل آمد، اما از دستاوردهای بزرگ زنان افغان تجلیل نشد، بلکه به مشکلات اشاره شد که امروز هم در برابر زنان وجود دارد. نویسندگان مطلب در دیلی تلگراف می نویسند از سقوط نظام طالبان 20 سال گذشت و زمانی که به این دو دهه به عقب دیده شود، دستاوردهای زنان قابل توجه است. در بخشی از این مطلب می خوانیم آن ده دخترانی که بعد از سال 2021 به دنیا آمدند با زنانی که در دور طالبان زندگی می کردند ذهنیت متفاوت دارند. در آن وقت دختران اجازه رفتن به مکتب نداشتند و در سرتاسر افغانستان شاید در حدود 50,000 دختر به مکتب می رفتند. اما به نوشته مقاله امروز زنان افغان پیلوت، سانجدان، جنرال، خبرنگار، تاجر و رهبران سیاسی هستند. نویسندگان مطلب نام دو قاضی زن قدریه یاسینی و زکیه هروی را در افغانستان ذکر کردند. این دو قاضی در سال جاری در وقت رفتن به کار کشته شدند. به نوشته روزنامه اینها نه اولین قربانی هستند و نه آخرین. دیلی تلگراف استدلال می کند با امضای پیمان صلح یک تعداد از وزارتخانه ها، چوکی های ولایتی و ادارات دیگر به طالبان داده خواهد شد. اما معامله در مورد حقوق زنان و نقش آنها در جامعه قابل قبول نیست. در پایان این مطلب آمده است که برای دختران افغان در پهلوی درس باید امید هم داده شود که آنها می توانند در آینده کشور نقش داشته باشند، می توانند کار کنند، می توانند تجارت کنند و بنیه مالی خانه خود را تقویه نمایند. سازمان عفو بین الملل مطلبی را در مورد افغانستان در صفحه اینترنتی خود نشر کرده است. در این مقاله آمده است که 3 ماه می شود به فرمان رئیس جمهور به هدف محافظت از مدافعین حقوق بشر یک کمیسیون مشترک تشکیل شده، اما در رابطه با ایجاد یک مکانیزم برای محافظت از فعالان حقوق بشر اقدام عملی صورت نگرفته. سازمان عفو بین الملل از کمیسیون مشترک خواسته که برای تضمین محافظت از مدافعین حقوق بشر اقدامات لازمی اتخاذ کند. قابل یادآوری است که یوناما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش نوشته است که از ماه جنوری سال 2018 تا 31 جنوری سال 2021 32 فعال حقوق بشر در افغانستان کشته شدند. نظر به گزارش این اداره از ماه سپتامبر سال 2020 تا جنوری سال 2021 11 مدافع حقوق بشر و ژورنالیست در افغانستان به قتل رسیدند. در بین این قربانیان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند هم است که در 12 ماه نوامبر در انفجار ماین مغناطیسی کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت افغانستان تزریق واکسین ضد کرونا را به معلمان مکتب‌ها آغاز کرد. معاون سخنگوی وزارت صحت گفته که تا چند ماه دیگر 60% شهروندان کشور واکسین خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان مرحله چهارم روند تطبیق واکسین ضد کرونا را آغاز کرد. در این مرحله وزارت صحت 4000 آموزگار واکسین خواهند شد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که واکسین کردن معلمان امروز به گونه رسمی در مکتب الفتح کابل آغاز شد.
امروز مرحله چهارم تطبیق واکسین ضد کرونا به گونه رسمی با حضور سرپرست وزارت صحت، نمایندگان یونیسف و سازمان صحی جهان آغاز شد. در این مرحله استادان از تطبیق این واکسین بهره مند می شوند.
تطبیق 45 شوی پانتون استادان تا با واکسین تطبیق کردیم.
آقای علیزاده همچنین گفت که در 24 ساعت گذشته بیشتر از 1700 تن مشکوک به ابتلا به کووید 19 آزمایش شدند که نتیجه آزمایش 21 تن مثبت بوده است. شمار از آموزگاران از وزارت صحت عامه خواسته که در گام نخست افرادی را واکسین کند که بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند. عبدالواسی یکی از آموزگاران گفت:
تصمیم وزارت صحت عامه برای بخصوص برای کسایی است که در ادارات دولتی وظیفه دارند و داخل اداره می باشند، اما برعکس باید در قدم اول اینا در پروسه اولشان که باید کسایی که واکسین شد باید معلمین می بود، برای امامان مساجد می بود.
صاحب دین یکی دیگر از آموزگاران در این باره می گوید:
اگر آموزگاران از تنها شاگردهایی که در اهل معرفت اینا را به تنها واکسین بکنند، میتونه که از یک فاجعه بزرگ جلوگیری شد.
بر بنیاد آمار وزارت صحت در افغانستان تا کنون 45,000 تن واکسین ضد کرونا دریافتند. در این کشور واکسین استرازنیکای تولید مشترک هند و بریتانیا تزریق می شود که هند آن را به افغانستان کمک کرده است. اما به دنبال پخش خبرهای درباره لخته شدن خون کسانی که این واکسین را تزریق کردند، شمار از کشورهای اروپایی تزریق آن را به گونه موقت متوقف کردند. اما وزارت صحت عامه افغانستان گفته که این واکسین تا کنون هیچ زیان به دنبال نداشته است و این روند را تا تطبیق واکسین ضد کرونا برای 60% از شهروندان ادامه می‌دهد. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تاکنون 500,000 دوز واکسین از هند و 468,000 دوز دیگر از سازمان جهانی واکسین کوواکس فسیلیتی دریافت کرده است. به گفته آقای علیزاده قرار است سازمان جهانی کوواکس 16 میلیون دوز واکسین و چین 400,000 دوز واکسین به افغانستان کمک کنند. تاکنون شمار بیماران ویروس کرونا در افغانستان به 56,060 تن رسیده است که از این میان از مرگ 2,459 تن در نتیجه این بیماری در این کشور گزارش شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرقیزستان ده‌ها کودک را که در عراق تولد شدند به این کشور بازگردانید. این کودکان از پدران و مادران قرقیزی هستند که برای پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش قرقیزستان را ترک کرده و به عراق سوریه رفته بودند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
تیاره ویژه‌ای که برای انتقال کودکان از قرقیزستان به عراق رفته بود روز گذشته با 79 کودک به میدان هوایی شهر بشکک نشست کرد. این کودکان از پدران و مادران قرقیزی هستند که برای پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش کشورشان را ترک کرده و به سوریه و عراق رفته بودند. از زمانی که گروه دولت اسلامی با شکست چشمگیر در سوریه و عراق روبرو شد، صدها زن از آسیای مرکزی در حال حاضر در زندان‌های عراق و یا هم کمپ‌های خاص در شمال شرق سوریه به سر می‌برند. بسیاری از این زن‌ها شوهرهایشان را در جنگ از دست دادند یا آنکه کشته شدند یا هم زندانی. وزارت خارجه قرقیزستان گفته که انتقال کودکان به این کشور با رضایت مادران زندانی در عراق و تعهد اقارب آنها در قرقیزستان برای پذیرش این کودکان در خانواده‌هایشان صورت گرفته است. به گفته این وزارت، حکومت در بخش ادغام مجدد این کودکان همکاری خواهد کرد. انتقال کودکان از عراق به قرقیزستان با همکاری یونیسف یا صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد انجام شد. یونیسف با نشر اعلامیه‌ای گفت: با کودکان نباید من حیث مجرمین رفتار شود، از آنها باید حفاظت و نگهداری شود بدون در نظر داشته که تحت کدام شرایط به دنیا آمدند. بر اساس آمار بیش از 800 شهروند قرقیزستان به شمول حدود 150 زن برای پیوستن با گروه داعش به عراق و سوریه رفتند. تصمیم قرقیزستان برای انتقال کودکان از عراق به این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا مورد ستایش قرار گرفته. سفارت امریکا در بشکیک با نشر اعلامیه گفته که این اقدام به این کودکان فرصت می دهد تا یک زندگی عادی را تجربه کنند. در این اعلامیه گفته شده که از کشورهای دیگر هم تقاضا می کنیم تا مانند قرقزستان کودکان را که در میان شورشیان در عراق و سوریه به دنیا آمدن به کشورهایشان انتقال دهند. پس از اعلام خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق عراق و سوریه در 2014 میلادی بیش از 41,000 خارجی از بیش از 100 کشور با این گروه پیوستند. بر اساس تخمین ها حداقل 6,000 آنها از کشورهای آسیای میانه بودند. بر اساس گزارش یونسف بیش از 22,000 کودک خارجی از 60 ملیت مختلف در یک کمپ مهاجرین در شمال سوریه به سر می برند.
و حالا هم سرخط خبرها. سفارت امریکا در کابل می گوید زلمه خلیزاد نماینده ویژه این کشور برای افغانستان سفر دو روزه خود را به کابل تکمیل کرد. وزارت خارجه افغانستان می گوید بیش از 300 تبع افغانستان که در ایران زندانی بودند بر اساس موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران به افغانستان تحویل داده شدند. سازمان صحی جهان آغاز روند تطبیق واکسین ضد کرونا برای استادان افغان را ستایش کرد. مقام های پاکستان از کشته شدن 7 معدنچی در ایالت بلوچستان این کشور خبر دادند. ارمنستان می گوید هر نوع رای حل سیاسی برای خاتمه تنش ها با آذربایجان روی منطقه ناگورنو-قره‌باغ باید تنها در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت بگیرد. و یک بازیکن هاکی روی یخ از روسیه در اثر ضربه در سرش جان خود را از دست داد. تیم های روی یخ زیر 19 سال روسیه دیروز از این رویداد خبر داد و در تویتر نوشت که تیمور فیزودینوف یکی از بازیکنان این تیم در 16 ماه مارچ زمانی درگذشت که تلاش 3 روزه دکتران برای نجات وی نتیجه نداد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.